ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان. حالات کنونی در افغانستان اعضای ولس جرگه را نگران ساخته است. یک تن از آنان گفت:
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهن، بگن که گپ چی از زیر کاسه، چینیم کاسه است که پای هم ولسوالی ها سقوط کرد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو ساخته است. نگاه بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سرنوشت یک تعداد خبرنگاران که با قوای آلمانی در افغانستان کار کردند. یک تن از آنان میگوید:
26 کارمند این اداره که به طور گروهی اخراج شدند، نوع خشونت از سوی مدیران رسانه ها پنداشته میشه.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داره.
طالبان آمدن بالای از این نیروهای دولتی فشار آوردن، اینا تن از راه دریای آمو رفتن و تاجیکستان پناه آوردن.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اختصاص داده است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان میگویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده. دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان در توییتر خود نوشته که در این ملاقات که دیروز صورت گرفت، در مورد حمایت این سازمان از روند صلح گفتگو صورت گرفته. به گفته یوناما، گفتگوهای صلح باید واقعی باشد و به خاتمه جنگ و برآورده ساختن آرزوهای افغانها اولویت داده شود. گفتگوهای بین افغانها که در ماه سپتامبر سال گذشته در دوحه آغاز شد، با وجود چندین نشست و توافق روی آجندا کدام پیشرفت دیگر نداشت. است. دولت و طالبان همدیگر را به نداشتن صداقت در گفتگوها متهم می کنند. اتحادیه اروپا روز گذشته 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اختصاص داد. بلاز اویواری، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور بودجه و منابع بشری، روز گذشته در یک کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران گفت:
La commission met à disposition 25 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire.
کمیسیون اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را به عنوان کمک‌های بشردوستانه اضافی برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان اختصاص داد. این کمک اساسی در رابطه با خشکسالی در این کشور است که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده که به شرایط اضطراری غذایی بیش از 3 میلیون نفر در آنجا افزوده.
علاوه بر ناامنی، خشکسالی نیز باعث شده تا شمار زیاد مردم از مناطق مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیروز گفت که از آغاز سال 1400 شمسی تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. جرمنی حدود 2400 ویزه برای افغانهای صادر کرده که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کردند. دیوید هلمبولت، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی دیروز در برلین گفت تا اکنون 446 کارمند محلی افغان و اعضای خانواده هایشان که در مجموع 2250 تن می شوند اسناد سفر را اخذ کردند. به گفته او این ویزه ها به افغان های داده شده که با نیروهای جرمنی در افغانستان کمک کردند. آنگرید کرام کارنباور وزیر دفاع جرمنی در ماه اپریل گفته بود کشورش در برابر کسانی که با کمک به نیروهای جرمنی در افغانستان جانهایشان را در معرض خطر قرار دارند مسئولیت دارد. آخرین عسکر جرمنی 29 جون افغانستان را ترک کرد. جرمنی بعد از ایالات متحده آمریکا دومین گروه بزرگ نظامی خارجی در افغانستان بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک تجمع بزرگ طالبان را در حومه شهر کندز هدف قرار داده. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تجمع دیروز در منطقه 300 فامیلی و سدرک هدف قرار گرفت که در نتیجه 36 تن از جنگجویان طالبان کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفته که طالبان در این اواخر پیشرفت‌های در کندز و چندین ولایت شمال افغانستان داشتند. با اینکه طالبان در مورد این حمله در کندز چیز نگفتند، ولی در اعلامیه‌های جداگانه ادعا کردند که شماری از ولسوالی‌ها را در ولایات مختلف افغانستان تصرف کردند. اما مقامات افغان اکثرا میگویند که ادارات امنیتی و ملکی این ولسوالی‌ها به محلات امن‌تر دیگر انتقال داده شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیروهای ضد تروریسم پاکستان میگویند که آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. این نیروها در اعلامیه‌ای گفتند که عساکر به یک مخفیگاه جنگجویان مسلح در منطقه هزارگنج در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان حمله کردند. به اساس اعلامیه در این حمله بر عساکر نیز تیراندازی صورت گرفته و در نتیجه 5 جنگجوی مسلح کشته و 2 تن دیگر آنها از منطقه فرار کردند. اردوی پاکستان ادعا کرده که یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آنها افتاده است. قبل از این نیز درگیری های بین نیروهای پاکستانی و گروه های مسلح و تندرو مذهبی در شهر کویته صورت گرفته است. و خبر آخرین که 16 کشور غیر اتمی جهان خواستار از بین بردن اسلحه اتمی شدند. نمایندگان کشورهای ابتکار استکهلم دیروز در چهارمین اجلاسشان در مادرید گفتند که 9 کشور دارای اسلحه اتمی باید نیازهای توافقنامه عدم تکثیر اسلحه اتمی را برآورده سازند. در این اجلاس هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفت از بین بردن اسلحه اتمی ممکن و یک امر ضروری است. این اجلاس که به سطح وزرای خارجه برگزار شد از اعلام گفتگوها بین واشنگتن و مسکو برای کنترل اسلحه اتمی نیز استقبال کردند. رهبران آمریکا و روسیه تاکید کردند که رویارویی اتمی به هر قیمتی که باشد باید جلو گیری شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد می گوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. یوناما در تویتر خود نوشته است در این ملاقات روی حمایت ملل متحد از پروسه صلح افغانستان صحبت شده. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. همزمان با این عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تمام همسایگان افغانستان خواهان رای حل سیاسی بحران افغانستانند. جزئیات در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح تجدید بخشیده است. دبیر لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یونما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ به نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حال به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه‌ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرح برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد، اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت ها پیش خبرهای امیدوار کننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد، اما در مورد گسترش دامنه جنگ همه روزه خبرهای تازه پخش می شوند، تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را به ادامه جنگ و حمایت از طالبان متهم می داند، بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید، جنگ طولانی و بی‌نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می‌رسد. ضرر آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می‌بیند.
متاثر شدید.
در همین حال شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که بین هم به گفتگو بنشینند.
عمران خان کی حکومت کی
خواست حکومت عمران خان این است که طالبان و جمعیت اسلامی که در آن اشرف غنی، عبدالله عبدالله و حامد کرزی و وزیر دفاع و دیگران باشند، میان خود در افغانستان یا دوحه بنشینند. ما خوش می شویم که اینها بین خود نشسته و مشکل خود را حل کنند. آنان هر کس را که تعیین کنند پاکستان آن را قبول دارد.
اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانش انتقاد می کند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمی پذیرند.
گزارش بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. این در حال است که نمایندگان ولسی جرگه با انتقاد از سقوط پیهم ولسوالی ها آن را پرسش برانگیز خواندند. شماری از آنها در جلسه عمومی روز دوشنبه شان با اشاره به پیمان امنیتی ایالات متحده و افغانستان گفتند که خروج آمریکا از افغانستان غیر مسئولانه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بحث های داغ درباره وضعیت امنیتی در افغانستان در ولسی جرگه. نمایندگان مردم اینجا از سقوط پیهم ولسوالی ها به دست طالبان انتقاد می کنند. آنان سقوط این ولسوالی ها و تسلیم شدن نیروهای امنیتی بدون مقاومت شدید به طالبان را پرسش برانگیز می دانند. نظیف زکی نماینده کابل گفت:
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهند، بگن که گپ چی از زیر کاسه، چی نیم کاسه است که پیهم ولسوالی ها سقوط کرد، ولایت تخار ولسوالی های سقوط کرد، قندوز بغلان به شکل همگی سمت شمال شرق دولت وخیم و بدبختی.
شمار دیگر از نمایندگان هم بر پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان انگشت انتقاد گذاشتند و خروج امریکا از افغانستان را غیر مسئولانه خواندند. از جمله محمد کریم عتل نماینده هلمند در مجلس گفت:
امریکا در افغانستان با حکومت کنونی در روز سوم پیمان امنیتی را امضا کرد. در آن بیشتر موضوعهایی بود که امریکا باید در بخش امنیت حمایت از نظام و حکومت با افغانستان همکاری میکرد، اما آنان به آن پیمان امنیتی متعهد نماندند.
برخی هم مانند فاطمه کوهستانی نماینده غور سقوط ولسوالی ها را به تقسیم ناعادلانه ساز و برگ نظامی مرتبط دانستند.
امی که ولسوالی های ما امروز سقوط میکنند دانه علت از عدم توازن در تقسیم تجهیزات و نیروهای مردمی هست. متاسفانه تجهیزات به طور عادلانه تقسیم نمیشه، تجهیزات بر اساس نیاز تقسیم نمیشه.
خواستیم دیدگاه حکومت را در پاسخ به چگونگی عملی شدن پیمان امنیتی با امریکا بدانیم، اما با تماس‌های مکرر سخنگویان حکومت در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این امریکا گفته بود که پس از خروج از افغانستان نیز به همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه داده و حضور دیپلماتیکش را در این کشور حفظ خواهد کرد. در همین حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع هرچند در پاسخ به این نگرانی ها و انتقادها پاسخ روشن نمی دهد، اما می گوید که وضعیت بهبود خواهد یافت.
نیروهای ما شبانه روزی به طور خستگی ناپذیر و بی‌وقفه تلاش میکنند، مبارزه میکنند، از مردم افغانستان محافظت میکنند. با وضعیتی که به وجود آمده این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. به یاری پروردگار، حمایت مردم و همچنان جانشینی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وضعیت دوباره بهبود پیدا خواهد کرد.
این انتقادها در حال است که خبرنگاران محلی از سقوط ولسوالی ها در شماری از ولایت های شمالی خبر دادند. منابع محلی به رادیو آزادی تایید کردند که به تازگی شمار ولسوالی های تحت کنترل طالبان در بدخشان به 25 ولسوالی رسیده و تنها 2 ولسوالی دیگر به دست دولت باقی مانده است. این منابع که نخواستند نامشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که بیشتر این ولسوالی ها بدون درگیری به تصرف طالبان در آمده است. منابع حکومت پیش از این گفتند که از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق زعفران از افغانستان آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز بر رادیو آزادی گفت در نشستی که وزارت زراعت با شورای امنیت ملی، وزارت های امور داخله، مالیه، صنعت و تجارت و اتحادیه ملی زعفرانکاران داشت، تاکید شد که برای جلوگیری از قاچاق زعفران از افغانستان گام های عملی برداشته شود. او افزود زعفران افغانستان در جهان جایگاه ویژه‌ای کسب کرده و باید این ارزش حفظ شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید در حال حاضر وزارت زراعت در حال کار روی افزایش تولید، ایجاد و تجهیز مراکز پروسس، ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، آموزش کشاورزان و تعدادی از فعالیت‌های دیگر است. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که زعفران افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق شده و آن کشورها با نام خود آن را صادر می‌کنند. افغانستان در سال 1399 هجری شمسی 21 متریک تن زعفران تولید کرد و 26 میلیون دلار از تولید و پرورش این گیاه به دست آورد. آقای رستمی می‌گوید در سال‌های اخیر 36 تن زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایالات متحده، کانادا و چین صادر شده است. در کارخانه های ولایت ننگرهار اکنون برای 12,000 تن زمینه کار فراهم شده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در شهرک صنعتی جلال آباد در مرکز ننگرهار 200 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده و 350 کارخانه تولیدی فعالیت دارند که برای 12,000 تن زمینه کار فراهم شده است. این کارخانه ها در بخش های تولید وسایل آلومینیومی و پلاستیکی، سنگ مرمر، سیخ گل، شامپو، صابون، روغن نباتی، قالین، مبل و فرنیچر، تولید یخ و دیگر بخش ها فعالیت دارند. به گفته آقای احمدی این تولیدات در کنار ولایات به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای اروپایی صادر می شود. مسئولان میگویند اگر مشکل برق در شهرک های صنعتی کشور حل شود، سطح تولیدات داخلی گسترده تر شده، سرمایه گذاری بیشتر می شود و در کنار افزایش صادرات زمینه کار برای هزاران تن دیگر نیز فراهم خواهد شد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 81 افغانی و 65 پول، 1 یورو 96 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 112 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 27 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم و ما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. از حمله سایبری بزرگ در امریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در امریکا و بیرون از آنجا تأثیر گذاشته. اما میدانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چقدر پول میخوان؟ در این گزارش بشنوید.
فرید وکولو رئیس شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تأثیر گذاشته. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکا است. این شرکت عرضه کننده تکنولوژی معلوماتی از آران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تأثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال امریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتونن جرامت کنند. اختلال های ناشی از این حمله با ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین امریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیشکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه مسیر پرسیده که چقدر میتوان منتظر اثرگیری گفتگوها در دوحه قطر بود. پس از آن آمده که هیئت‌های صلح حکومت گروه طالبان در 2 روز گذشته در دوحه مذاکرات را آغاز کردند. به گفته نویسنده بر هر دو طرف مذاکره کننده باید فشار وارد شود تا هر چه زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند و بر جنگ روان خاتمه دهند. روزنامه نوشته فشار تنها از سوی حکومت افغانستان نه، بلکه فشارها در سطح بین‌المللی بر هر دو طرف است که هرچه سریعتر مذاکرات را آغاز کنند. از سوی دیگر برخی از کشورهای بیرونی نیز از وضعیت موجود جنگ ترسیده و آن را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. بنابراین آنها دائما خواستار شروع گفتگوها و فشار بر دو طرف هستند. نویسنده تاکید می‌کند این گفتگوها در شرایطی آغاز می‌شود که تقریبا تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و تعداد معدودی باقی مانده نیز در روزهای آینده خواهند رفت، که از یک سو این بهانه برای مبارزه با طالبان است و از سوی دیگر دولت را مجبور به نشان دادن انعطاف پذیری می کند. روزنامه هیواد نوشته است گرچه ایالات متحده به حضور نظامی خود در افغانستان پایان داده است، اما همچنان بر روابط خود با افغانستان ادامه خواهد داد. به گفته نویسنده این روابط برای امریکا نیز مهم است، زیرا در دهه 70 اتحاد جماهیر شوروی به دلیل بی‌توجهی امریکا به افغانستان به این کشور حمله کرد و منطقه جهان را به چالش کشید. در همین حال این روزنامه می‌نویسد که روند صلح افغانستان که ایالات متحده در تبانی خود با طالبان ایجاد کرده باید به نتیجه برسد. نویسنده تاکید کرده که ایالات متحده باید با نهایت دقت و توجه به منافع ملی مردم افغانستان عمل کند و باید به تعهدات خود در توافق با افغانستان عمل کند. این روزنامه نوشته که دولت افغانستان همچنان در تلاش است تا روابط و همکاری خود با همه کشورها پس از خروج نیروهای خارجی حفظ کرده و فصل جدیدی از روابط با ایالات متحده و سایر کشورها را باز کند و فرصت‌های بهتر را ایجاد کند. و روزنامه اطلاعات روز نوشته که در جریان خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ در بیشتر ولایت‌های کشور شدت گرفته، چنانچه در دو ماه گذشته نزدیک به 80 ولسوالی که بیشترشان در شمال کشور است به دست طالبان سقوط کرده است که برخیشان با کمک خیزش‌های مردمی نیروهای امنیتی پس گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی‌ها را عقب‌نشینی تاکتیکی می‌نامد. در ادامه در سر مقاله آمده که جنگ طالبان به سطح بی‌سابقه افزایش یافته که سبب افزایش نگرانی های مردم شده است. نویسنده تاکید می‌کند که بازگشت به جنگ به نفع دولت افغانستان یا طالبان نیست. آنها باید راهی برای صلح پیدا کنند. به باور نویسنده تنها راه حل جنگ روان مذاکرات صلح است. در غیر این صورت کشور درگیر جنگ داخلی می‌شود که به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست.
یک گروه 26 نفری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که سالها با نیروهای جرمنی در شمال کشور کار کردند در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دولت جرمنی تعهد کرده که تمامی همکاران نظامی نیروهایش از افغانستان را بیرون می‌کند. اما سه شنبه گذشته 29 جون با خروج تمامی نظامیان جرمنی از افغانستان، این 26 خبرنگار می‌گویند که نه تنها هنوز سند پناهندگی دریافت نکردند بلکه از کارشان هم برکنار شدند. جزئیات در این گزارش.
26 فراموش شده گروهی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در بلخ است که سالها با نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار کردند. آنها اکنون برای کسب حقوق و دریافت اجازه سند پناهندگی در آلمان با اتاق به نام 26 فراموش شده در مزار شریف پناه آوردند. آنها از یک ماه به این طرف و همه روزه در این مکان جمع می شوند. بزرگترین خواستشان از دولت آلمان دریافت سند پناهندگی است. احمد رشاد رفعت 29 سال دارد و یکی از 26 فراموش شده در بلخ است. او قبل از این به حیث خبرنگار با مرکز رسانه‌ای باور کار می‌کرد که پیش از این رسانه مربوط به نیروهای آلمانی در بلخ بود. احمد رشاد میگوید حدود یک ماه قبل با 25 همکار دیگر خود که 5 تنشان خبرنگاران زن هستند، به علت ارائه اسناد برای پناهندگی در آلمان به کمپ مارمول از سوی شیرشاه امیری رئیس مرکز رسانه‌ای باور از وظیفه برطرف شد. او افزود
کارمندا و همکارای ما رفتیم پشت کمپ مارمول و خواستیم که امو اوراق کیس پناهندگی خود را به کمپ مارمول تسلیم بکنیم. هر کس به صورت جداگانه کیس های خود اونجا تسلیم کردن. متاسفانه فردا وقت روز شنبه دفتر آمدیم، رهبری تصمیم گرفت که کسایی که کیس پناهندگی داده بودن اینا باید ترمینیت شوند یا فسخ قرارداد شوند و از وظیفه رخصت شوند.
آقای رفعت اتهام وارد میکند که رئیس این مرکز رسانه‌ای یک ماه معاش آنها را نیز نپرداخته است. رادیو آزادی موضوع برکناری 26 کارمند مرکز رسانه‌ای باور و نپرداختن معاشات خبرنگاران آن را با شیرشاه امیری رئیس این رسانه به اشتراک گذاشت. اما آقای امیری گفت که نمیخواهد در رابطه صحبت کند. مرکز رسانه‌ای باور یگانه رسانه‌ای تأسیس شده توسط نظامیان آلمانی در سال 2003 میلادی در ولایت کندوز بود که بعداً در 2007 میلادی به بلخ انتقال شد. این رسانه قبلاً به نام رادیو بیان شمال در بخش گزارش‌دهی از فعالیت نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار می‌کرد، اما از دو سال به این سو به مرکز رسانه‌ای باور تغییر نام یافته و تمرکز اساسی‌اش روی پوشش دستاوردهای نظامی قوت‌های افغان و مشاوران آلمانی آنهاست. مرکز رسانه‌ای باور با حمایت مالی آلمان در کنار نشرات رادیویی مجله به نام باور نیز به چاپ می‌رساند. دفتر نه یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر کنار 26 کارمند و ژورنالیست این مرکز رسانه‌ای را عمل خلاف محتویات قانون کار افغانستان دانسته است. مبین اسایی مسئول دفتر نه در بلخ چنین می‌گوید:
البته قانون کار افغانستان شرایط را واضح ساخته که کارمند باید قبل از اینکه قرارداد فسخ میشه در جریان گذاشته شوه و یا دلایل فسخ قرارداد کارمند مطابق قناعت و خواست کارمند برش گفته شوه.
خانم سایی گفت که در قسمت حل و رسیدگی به مشکل بی سرنوشتی کارمندان مرکز رسانه‌ای باور، اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مسئولیت دارد. متی‌الا کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز از اخراج 26 کارمند و خبرنگار مرکز رسانه‌ای باور انتقاد می‌کند، اما با باور او رسیدگی به این مشکل از صلاحیت این اداره نیست و باید مراجع بالاتر برای حل آن اقدام کند. با این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که برخورد مسئولان مرکز رسانه‌ای باور با 26 کارمند این اداره که به طور گروهی برکنار شده نوع خشونت در برابر خبرنگاران است. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان است. او بیشتر گفت
26 کارمند این اداره که به طور گروهی اخراج شدند، نوع خشونت از سوی مدیران رسانه ها پنداشته میشه و در کنارش یک ماه حقوق از یا که پرداخت نشده، ای هم خلاف مقرره طرز تأسیس رسانه ها پنداشته میشه.
26 فراموش شده در حال برای دریافت پناهندگی در آلمان کمپانی دادخواهی رو اندازی کردند که آلمان به تاریخ 29 ماه جون با خروج تمامی نیروهایش به تقریبا 2 دهه ماموریت نظامی خود در این کشور پایان داد. پیش از این وزارت داخلی آلمان اعلام کرده که باند افغانهایی که از سال 2013 به این سو با نظامیان این کشور در افغانستان همکار بودند سند اقامت می دهد. اما اکنون گروه 26 فراموش شده در بلخ منتظر است که آن وعده چه زمانه عملی خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داد. جرمنی حدود 2400 ویزه برای افغان‌های صادر کرده که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کرده‌اند. وزیر حج و اوقاف افغانستان از رسانه‌ها خواست که هنگام نشر خبرها باید از دقت کار بگیرند. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک تجمع بزرگ طالبان را در حومه شهر کندوز هدف قرار داده و حملات هوایی را نیز بر مواضع طالبان در کندوز و لوگر انجام داده، 10 تن را کشته است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان می گویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. حکومت پاکستان 17 میلیون دلار را برای معاشات ماهانه ملا امامان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تخصیص داده. 16 کشور غیر اتمی جهان خواستار از بین بردن اسلحه اتمی شدند و حمله سایبری بزرگ اخیر بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تأثیر گذاشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
شنونده عزیز خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. در جریان هستید که نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند 1037 سرباز افغان در طول یکشنبه شب و 94 سرباز دیگر هم یکشنبه به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی با شدت یافتن حمله های تهاجمی در شمال افغانستان، این سربازان وارد تاجیکستان شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان میگویند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک به 1600 سرباز افغان به تاجیکستان پناه بردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز گفت که سربازان افغان به خاطر بشردوستی و حسن امجوری اجازه ورود به تاجیکستان را یافتند. تا اکنون وزارت‌های دفاع و خارجه افغانستان به درخواست‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. در گذشته هم از پناه بردن شمار از سربازان افغان به ازبکستان نیز خبر داده شده بود. اما وضعیت اکنون به کجا کشانیده خواهد شد؟ فرار 1600 سرباز به تاجیکستان نشان دهنده چیست؟ همین را به بحث میگیریم. تا دقایق بعد مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را هم با خود خواهیم داشت تا از او بپرسیم در مورد تازه ترین ها که در تاجیکستان چه میگذرد. از کابل دو مهمان داریم، دکتر فیض الله جلال، آگاه مسائل سیاسی، استاد پوهنتون، و بانو عادله بهرام نظامی، رهبر و مؤسس حزب جمهوری خان ملی افغانستان. نخست دکتر صاحب جلال با شما بیاییم که چی فکر میکنین پناه بردن به تاجیکستان به چی معناست؟
سلام بر شما، سلام بر بینندگان رادیو آزادی. پناه بردن خوب من فکر میکنم که طالبا از قسمت های راغ و یفتل و حوزیشا آمدن بالای از این نیروهای دولتی فشار آوردن، اینا توان مقاومت نداشتن، بناهن برای بقای خود، برای زنده ماندن خود، اینا رای فرار در پیش گرفتن، از رای دریای آمو رفتن و تاجیکستان پناه آوردن. ممکن است دولت تاجیکستان سلاحای از اینا را بگیره و عجالتاً برای یک چند وقت اینا را نگاه کنه یا خلی سلاحشان کنه، پس دوباره به کابل رایشان کنه، دیگه اوشم من نمیدانم.
بله، تشکر. با مهمانان عزیز ما در کابل بحث را ادامه خواهیم داد. حالا مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای احمدی خوش آمدین، تازه ترین ها چی است از تاجیکستان؟
بر اساس آخرین اطلاعی که شام دیروز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نشر کرد، بیشتر از 1000 مرزبان افغانستانی به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند و اطلاع تازه‌ای که در اظهارات مقامات تاجیک بود این بود که بیشتر از 900 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت طالبان قرار دارد.
شما با برخی از سربازان افغان هم که به تاجیکستان پناه بردن صحبت کردین، چی گفتن اونا؟
بله، با اون افسران و سربازانی که از ناحیه یا اولسوالی خواهان افغانستان به خاک تاجیکستان پناه آوردند صحبت داشتم. اونها گفتند که به اصطلاح خیانت اصلی را گروه، به اصطلاح گروه خیزش های مردمی به آنها کردند. اون نقل کرد که روزی گذشته یک گروه بزرگی از اون سلاح بدستان از جنبش مردمی که سلاح و مهمات زیاد در دست داشتند، پس از یک موافقه پنهانی جانب طالبان گذشتند و اینها در یک بسیار حال ناخوب قرار گرفتند. از این رو تصدیق کرد که بدون جنگ به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند، چون در برابر اون گروه بزرگ توانی مقاومت نداشتند و گفتند که از اداره کابل هم درخواست کردن از تا به اونها کمک میرسد اگر اونها مقابلیت کنند در ظرف 4 یا 5 ساعت. از اونجا میگه جوابی قانع کننده نگرفتیم، بهتر دونستیم که فعلا عقب نشینی کنیم.
بله، و آیا گفتن که تا چی زمان در تاجیکستان میمانند؟ چی امکانات در اونجا بر از اونها وجود داره؟
بله، اونها را در یک بخش مرزبانی تاجیکستان جا دادن، فعلا گفت که برای ما خوراک دادن و سلاحاشان سپرده شده از به دست مقامات تاجیک. گفت فعلا ما نمیدونیم سرنوشت ما چی میشود و منتظرند که مقامات در سطح بالایی میان افغانستان و تاجیکستان کدام موافقت صورت بگیرد، بعدا گفت سرنوشت ما دیگر خواهد شد. فعلا خود اونها نمیدونند چی باید کنند.
خیلی سپاسگزار از شما مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی. و حالا با مهمانان ما دکتر فیض‌الله جلال استاد پوندون کابل آگاه مسائل سیاسی و بانو عادله بهرام نظامی رهبر و مؤسس حزب جمهوری خان ملی افغانستان بحث را ادامه خواهیم داد. و بانو نظامی شما خوش آمدین به برنامه. به باور شما هراس به حد بوده که نیروهای افغان به تاجیکستان در چنین وضعیت پناه بردند؟
تشکر بسیار زیاد. سلام بر شما نیسه با همکارتان در تاجیکستان، بر استاد گرامی در استودیو و همچنان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. وضعیت افغانستان در حالت هست که هر تابعی از وطن در یک تشویش، در یک سردرگمی به سر می برند. باور به خدا کنند که نیال تحلیلگرای بسیار قوی افغانستان هم نمی دانند که چی می گذره و با سرنوشت مردم افغانستان در مقابل چی هست. و افسرها و سربازای قهرمان ما که امروز پناه می برند به یک کشور همسایه، یک دلیل کلانشمی هست که قمانده جنگ به شکل که برشان باید داده می شد، دستور که برشان داده می شد، دستور واقعی، واقعیت ها،
در واقعیت ها برشان گفته نشده، در جریان قرار داده نشده، فقط قهرمانانه میخواستن از خاک و از مردم خود دفاع کنند. اما ای که چی فیصله میشه، اینجا کدام پروتکل پیش میره، کدام توافق بین طرفین پیش میره که مردم بی خبر میشن، نیروهای قوی و نیروهای سرسپرده ما بی خبر میمانن و دفعتا مجبور به این میشن که نافرار کنن و همه حالت رها کنن. وضعیت جنگی افغانستان یک حالت را خدا کنه که تحلیل ما اشتباه باشه و غلط باشه، راست نباشه، وضعیت طور نشان میده که روی یک پروتکل پیش میرن و این قطعات که می جنگن اینا بی خبر باید تسلیم شوند.
پروتکل میانه کی بانو نظامی؟
فکر کنم دولت، جمع طالب، جمع ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای متحد. فکر کنم به یک توافق بین خود رسیدن که باید از این طریق اینا پیش بیان و این قطعات امطار به مورال به هیچ تسلیم شود، یعنی مورال سربازای ما را شکستانده و اینا را در یک حالت سردرگمی قرار دادن. چرا خیزشان مردمی باید ایجاد می شد؟ من اینجا چندین بار این مسئله را رد کردم. چرا باید به مردم سلا داده می شد؟ کاش که به مردم واقعا افراد اشخاص که واقعا متحد به این مسئله می بود، اینال در بین از یا هر رقم مردم سلا را به دست می گیرد. با مجرد که یه وضعیت اندکترین وخیمتر می شه، باز شما شاید چور و چپاول می شن، شاید او گروه سر از او انداخته می ره، او سر از او انداخته می ره، اینجا ملامت و سلامت همش گم می شه. در 20 ساله که ما سه ارگان قوی اردو، امنیت ملی، پلیس داشتیم، اینا تربیت شدن، اینا درس خواندن، اینا زحمت کشیدن، این همین نیروها باید تقویه میشد، نه ای که در مقابلش یک گروه دیگر ایجاد میکردن که اونا با هم هماهنگی کردن نمیتونستن. از واقعیت هر سه طرف بی خبر یا قربانی میشن، کشته میشن، یا است مجبور فرار کنن ان باید مملکت دیگه، یا اگر تسلیم میشن در بعض جای عجیب برخورد شده. وقتی که پلیس یا امنیت ملی یا اردو تسلیم طالبان شده، هیچ برخورد با اونا صورت نگرفته، حتی اونا را استقبال کردن و پس رها کردن. اینا از وضعیت ترک آدم، وضعیت مشکوکه که در داخل افغانستان جریان داره، هیچ آدم چیز گفته نمیتونه که اینجا چی گفت. بله. هر کس از جان خود میترسه، از او خاطر هر کس تلاش هزیره داره که اینجا وضعیت معلوم نیست، سرنوشت مردم چی میشه، سرنوشت نظام چی میشه، سرنوشت نهادهای مدنی چی میشه، همه گی در حالت فرار هستن. چون و امو پروتکل که در دوحه بین طالب ها و امریکایی ها شد با یا صحبت هایی که با حکومت شد، هیچ چیز واضح نیست، هیچ کس نمیفهمه، هیچ با مردم شریک ساخته نشد. اگر بله. اندکترین هر سازی صحبت ها شریک ساخته میشد، امروز هر کس موزیگیری خود میداشت، هر کس موزیگیری میکرد از وضعیت،
یعنی در حال حاضر بله یک وضعیت پیچیده و سردرگم هست که بدون شک شما چیزی که اشاره کردین. به شما برمیگردم بانو نظامی. استاد جلال، شما از جغرافی بدخشان آگاه هستین، اون چی گفته میشه؟ خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی آقای مومن احمدی هم دقایق پیش گفت که پس از صحبت با شمار از سربازان که به تاجیکستان پناه بردند، از زبان از اونا که گویا خیزش های مردمی توافق پنهانی با طالبان کردند. آیا فکر میکنین چنین شده؟
ما در آغاز باید میگفتم برای خانم بانو نظامی و برای آقای احمدی سلام و احترام تقدیم میکنم. عجالتا سوال کردین، از یاد سلام دادن،
خواهش میکنم.
اول خو بسیار مهم است که بدانیم که این حرکت بسیار سیلاسا و برقاسا چطور از بدخشان صورت گرفت. اما تو که شما اشاره کردین، بدخشان جغرافیاش بسیار مهم است، یک طرف هم سرحد با تاجیکستان، یک طرف با چین، با پاکستان، کمی هم با هندوستان، بنان یک منطقه استراتژیک است و خط ابریشم هم از زمینهای بدخشان تیر شده. ولی هم اگر کدام راه تجارتی مطرح باشه، من فکر میکنم که بدخشان یک نقطه استراتژیک است.
بنابراین این جنگ چطور از بدخشان شروع شد و چطور به سرعت در بعضی جا مقاومت و در بعضی جا هیچ مقاومت صورت نگرفت و دروازه های فیض آباد رسید. خصوصا وطنداران خواهانی ما و بعضی برادرهای اینا به تاجیکستان رفتن. ما براتان بگم که اینا زیاد مقاومت نکردن. اینا این مسئولیت ها را در گردن خیزش های مردمی نزنن. خودشان هم مسئول هستن، زود در او گرفتن به او طرف دریای آمو و اوجا را پناهگاه خود خوب برای خود جستجو کردن. مشکل کلان است که طالبا به این سرعت تا دروازه های بدخشان نمی رسیدن. در بسیار جاها نیروهای دولتی مقاومت نکردن، جنگ سعی نکردن، یک کمی جنگ در جرم صورت گرفت، کمی هم در خاش، کمی هم در بارک، دیگه به سرعت اینا فرار برقرار ترجیح دادن. و دلایلش هم در بدخشان است که اونا کار سیاسی کرده بودن، دلایلش بیرون بدخشان است که ارتباط میگیره به حکومت مرکزی. حقیقت مسئله است که شما ببینین در این روزا صدای خلیلزاد قطعا بالا نمیشه. اینجا آقای خلیلزاد، آقای کرزی، آقای اشرف غنی، آقای حکمتیار جلساتی داشتن مستقیم با هم جدا جدا. دیگه این نتایج ببینیم که شمال بدود خون و آتش تبدیل شدن و خیزش های مردمی 100% مورد تایید ما هم نیست، ولی به این شکل هم که بگیم که نه، اینا عامل تمام بدبختی ها، حتی عامل سقوط اولسوالی هاست، ای به نظر من یک ذره به این کافی. ولی یک تعداد افرادی که در اوجا اربکی نام داشتن، این افرادی را که وزارت داخله پیسه میداد یا بعضی ارگان های دیگه امنیت دفاع، این اونا یک مقدار به بندباری ها کرده بودن در خصوصا در بدخشان که مردم خیلی ناراض ساخته بودن، کارهای عجیب و غریب میکردن، رفتارهای عجیب و غریب میکردن، حق ناحق مردم لب میکردن، از مردم باج میگرفتن، با وجودی که معاش داشتن نانشان از سر مردم میخوردن، کارهای عجیب و غریب کردن که اینمی سبب شد که مردم بیشتر و بیشتر و بیشتر ناراض شوند. اما بدخشان مشکلات خاص خود داره. اونجا مسئله مواد مخدر است، اونجا قاچاق، نه تنها مواد مخدر، قاچاق طلا و لاجورد و معادن مهم بدخشان داره. بدخشان یک منطقه استراتژیک است. سقوط بدخشان که حال شاید سقوط نکنه، اما به هر صورت سقوط بدخشان سقوط تخار و قندوز و بغلان است و سقوط تخار و بغلان و قندوز سقوط شمال است و عامل تحولات است و یک مقدار گپای هم در شمال زمزم میشد. اینا به همین خاطر بردن از راه شمال موضوع که
بله.
گویا افغانستان با اصطلاح امروزش تجزیه نشود، در حالی که خوشبختانه فکر تجزیه را هیچ گروه، هیچ فرد و هیچ شخص در افغانستان زمزمه نمی کنه و همگی می دانند، حتی ساده ترین افراد می دانند که این تجزیه افغانستان به نفع هیچ کسی نیست، به هیچ قومی، به هیچ گروهی، به هیچ فرد منفعت نمی آورد جز بدبختی. بله. ما باید مشکلاتی که داریم در داخل افغانستان باید او را از طریق برنامه های ملی، از طریق پروگرام های انکشافی، از طریق قانون اساسی و عدالت باید او را حل کنیم، نه از طریق بحران آفرینی و دوام جنگ و بالاخره تجزیه افغانستان که ایران نه در داخل کسی حمایه میکنه، نه در سطح منطقه کسی حمایه میکنه و نه در سطح جهانم. به هر صورت امو یک ضرور مثل است در وطن ما و شما که کمی گندم تر و کمی آسیاب کن، کمی اربکیاس تر و کمی دولتی هم مقاومت نکردن، نجنگیدن و کمی هم حکومت از مرکز به اینا متاسفانه به موقع و به جا کمک نرسان. حالا میگن که با یکی از بزرگات دیش او تصادف در یک چیز بودم، در یک مهمانی او در پلو یک دیگر ششتیم، برای من اطمینان داد که ما بدخشان بزودی چی میکنیم، آزاد میکنیم. من نمیدانم که این یک دفعی امو سریمیز بود یا واقعا اینا کدام پروگرام بریزی دارن.
بله، برمیگردم استاد جلال به شما و بانو نظامی. حالا که نیروهای امریکایی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، شاهد بودیم که پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان سپرده شد، در حالی که وزارت دفاع میگوید اردوی افغانستان توانایی دفاع را دارد، حالا شدت جنگ در بدخشان چی پیام میرسانه؟
شما یک تشکر بسیار زیاد. نه تنها شدت جنگ در بدخشان که در سر سر افغانستان ما وقتی که میبینیم، ما پیشترم گفتم که آدم حیران میمانه که اینجا چی میگذره. اگر تا وقتی که نیروهای امنیتی ما تقویه نشن، حمایت نشن، این وضعیت به طرف خرابی میره. اگر امو رقمه که پایگاه بگرام تصفیه شد و امریکایی ها رفتن، دولت اعلان کرد که ما این پایگاه را خود ما نگاه کرده میتونیم، به این شک نیست که نیروهای امنیتی ما نیروهای قوی با مورال قوی ترین مردم ها هستند. سالهای سال از این وطن دفاع کردند. اما در نقطه اساسی که اگر اینا حمایت نمیشن، ما فکر میکنم که شکست کلان را روبرو میشیم. پس دولت مسئولیت داره که هم باید نیروهایی که در بدخشان میجنگیدند و فعلا هم شاید کم و بیش حضور داشته باشند و هم در هر نقطه افغانستان، اگر این نیروها حمایت نشه، ما فکر نکنم که ما زودتر به یک ثبات، زودتر به یک عدالت برسیم. من فکر میکنم که جنگ دوام خواهد کرد و ایستر نخواهد جنگ هیچ معلوم نخواهد بود و اینجا فقط تمام مردم و مظلوم و بیگناه افغانستان قربانی خواهد داد.
بله. بس
اما تعداد که در قدرت هستن پاسپورت ها در جیبشان هست و خلاص اگر بسیار وقت وضعیت وخیم میشن میخیزن میرن. او سربازه که در جبهه نان خشک با آب سرد مایل میکنه، برش نان نمیرسه، برش هاو نمیرسه، او باید وقت متخواد جنگی تا لحظه که مهمات داره. وقتی که میفهمه که اکمال نمیشه، مجبور است یا تسلیم میشه یا از که را به قرار میمانه. اینجا مهم این هست که اگر در قبل از این که وضعیت به این حالت میرسید، این پروسه سال که شروع شده بود، اینجا سر اجماع سیاسی، سر اجماع ملی جدی کار میشد. نه فکر این فکر اول به این نمیکردن که باید مردم مسئله شود. این سر از این فکر ما به مردم غیور افغانستان هزار بار سلام میتونم، بخاطر از این که قهرمانترین مردم سرزمین این جهان مردم افغانستان هست که هزار بار قربانی میتونم اما باز هم شکست نمیپذیرن. اما این رای حل نبود که اینا در صورتی که ما اردو داشتیم، امنیت داشتیم، پلیس داشتیم، اینا خیزش های مردمی را سازماندهی کردن. این مردم بیچاره را در آتش انداختن به خاطر از اینکه اینا خودشان پادیستی را ترتیب میداد. اردو به خاطر چی هست؟ پلیس به خاطر چی هست؟ امنیت به خاطر چی هست؟ امنیت مسئول هست که کل مسائل کشف کنه و
بله.
انتقال بسه بر قوات های دیگه. اینا وظایف خود اجرا کردن، اینا مسئولیت خود ادا کردن نتانستن، مردم دخیل ساختن، مردم قربانی هزی حالت میسازن، مردم باز قربانی میشن، مردم از بین، صدای مردم کس نمیشنوه و نه صدای اردو شنیده میشن، نه صدای پلیس شنیده میشن، صرف به نام که ما اردو و پلیس بله داریم. اگر تا وقتی که اینا حمایت نمیشن و در مقابلش خیزش های مردمی را تقویه میکنن، یعنی سر اجماع اگر کار میکردن، سر پروسه صلح جدی کار میکردن، به این مرحله نمیرسیدیم. مشکل از خود ما هست. ما این مشکل نه سر کشورهای همسایه انداخته میتونیم، نه سر دیگه کشورها. ما خود ما سیاستونه که در داخل افغانستان هستیم. ما خود سیاستمدار نمیگیرم، ما شاگرد یک سیاست هستم. ما خیانت کردیم، ما نتونستیم یک شیم، ما نتونستیم یک صدا شیم، ما نتونستیم یک برنامه دقیقی برای حکومت بتیم. و حکومت اگر از او سر کشی میکرد، باید به یک صدا کل ما سر صدا میکردیم. برادر چی میکنی؟ این مال شخصی کس نیست، این ملت تفسیده، ملت فقیر، ملت دربدره که در 40 سال در آتش سوخته. بعد از این چرا باید آتش جنگ شلوار شود؟ هیچ کس مسئولیت ادا نکرد. هر کس در فکر چوکی خود بود، هر کس در فکر قدرت خود بود. قربانی سرباز قهرمان ما امروز قربان میشه، امروز اکثر قهرمان ما قربان میشه، امروز مردم غیور ما قربان میشه از بی‌توجهی خود سیاستونه که در رأس هستن.
تشکر. بانو نظامی به شما برمیگردم. و استاد جلال، قبلا بانو عادله بهرام نظامی چونین یک تحلیل داشتن از موضوع که گویا یک پروتکل گفتن احتمال وجود داشته باشه. آیا شما با این نظریه موافق هستین؟ اگر چونین باشه، این جنگ ها به چی معنا؟ ادامه چونین وضعیت، سقوط، بیجا شدن مردم، ولسوالی ها دست به دست میشوند، این در نهایت چگونه یک وضعیت پیش آمده؟
بله، همین تاریخی گذشته های افغانستان هم ببینین،
از روزی که افغانستان همین نامه به خود گرفت، به خصوص از همین دوران جمهوریت سردار داوود به این طرف، این حکومت داوود از درون خراب شد، حکومت دکتر نجیب از درون خراب شد، حکومت مجاهدین دولت اسلامی از درون خراب شد، همین حکومت فعلی هم حاضر مشکلاتش در درون است. ما براتون میگم که ما یک وقت در این فکر بودیم که روسا هست قرار خواهد، خلاص وقتی که روسا برآمدن ما دفاع مستقلانه را مطرح کردیم، نه که نتانستیم چندان موافقت بزرگ داشته باشیم. بالاخره مصالحه ملی مطرح شد و همون مصالحه ملی مورد قبول مجاهدین قرار نگرفت. بالاخره دولت دکتر نجیب پاشید، اردو پاشید، انقسام منقسم شد به مسائل قومی و سمتی و زبانی که بالاخره یک مشکل کلان، یک فاجعه بزرگ ایجاد شد، همه چیز از بین رفت، خصوصا نیروهای مسلح ما پاشید و تباه شد و نابود شد و از بین رفت، که واقعا یک خیانت ملی بود و نابخشودنی. آله هم ببینین نمی اردوی 300 هزار نفری اینا کجاستن؟ نمی 300 هزار نفر چرا جنگ نمی کنن؟ مشکل کلان، مشکل درونی، مشکل است که در اینجا سه دستای مختلف بازی میکنن. اینا برای این دولت مردای افغانستان برای افغانستان فکر نمیکنن، برای خودشان فکر میکنن، فکر محلی میکنن، فکر زبانی میکنن، فکر مذهبی میکنن، فکر بالاخره قشری و گروهی میکنن. یک فکر ملی برای افغانستان، برای تمام مردم اینا نمیکنن. در مصالحه هم باید اینا باشن، در مذاکره هم باید هم اینا باشن، در صلح هم اینا باشن، بالاخره صاحب محترم در دموکراسی و حکومت سازی و ملت سازی هم اینا باشن. دموکراسی را هم بدنام کردن، صلح هم آل بدنام میکنن، حکومت سازی را هم نتونستن، شایستگیش هم ندارن، در ملت سازی هم کدام گامی استوار و جدی نورداشتن. هزاران هزار فردی تحصیل یافته این کشور که با دارایی و با امکانات ناچیز مردم افغانستان تحصیل کرده، در اروپا هستن، در امریکا هستن، در آسیای مرکزی روسیه هستن، در هند و چین و پاکستان و کشورهای عربی هستن. امینا را هیچ کس چانس بله. نمیده، فقط بگوی که اینا از این مملکت نیستن. او برادر نمیتونین بلیاز خدا همی مردم را چانس بتین. اینمی چند تا گودیگه کسته، گاهی اینا صاحب محترم نماینده اقوام میشن، گاهی بستل رو میارن، گاهی مذاکره میکنن، گاهی دولتی مشارکتی میسازن و و و بالاخره نتیجه اعمال از اینا، نتیجه رفتاری از اینا، نتیجه کارهای از اینا، ناکامی از اینا، طالبا را بالاخره به دروازه های کابل، به دروازه های ولایات رساندن. و ما در وجودی از اینا کدام تحول بزرگ نمیبینیم. اینا غیر از معامله گری پروتوکول چرا نه؟ اینا کل زندگیشان با پروتوکول بوده. اینا پروتوکولیستن، واقعا پروتوکولیستن. این همین لحظت مورال سرباز ما را که میشکنن؟ این همین ها وقت رابطه پیدا کردن از طریق زیر زمینی و علنی و از طریق خیش قومی خود به او طرف، به او طرف که باز مرا غرض نگی، خانه مرا غرض نگی، دارایی مرا غرض نگی. اینا برای ملت، برای دولت اینا فکر نمیکنن. فکری دولت
تشکر
دولت
میکنم. بله سلامت باشین استاد جلال. چون دقایق اخیر برنامه است، فقط به عنوان پرسش اخیر میخوایم از بانو نظامی بپرسم که اگر امروز ما در بیرون هم با کس مقابل روبرو میشیم، شاید بگویه چی میشه، شما چی فکر میکنین چی خواهد شد وضعیت؟ خیلی کوتاه اگر بگوین بانو نظامی.
باور کنین که امور رقم که استاد گرامی بسیار خوب ما واضح تر از ما تشریح کرده تا موضوعی را که ما براتون بیان کردم. وضعیت فعلی را هیچ کس ارزیابی کرده نمیتونه، هیچ کس. یعنی خود رئیس صاحب جمهورم اگر برن از پیشش سوال کنین که چی مگذره، من فیضی که چون رئیس جمهور کشور است شاید به دفاع یک چیز بگوه. در غیر از او وضعیت بسیار گنگه هست که مرد و زن از این سرزمین در تشویش به سر میبره که سرنوشت از این مملکت بالاخره چی میشه. آیا طرف پارچه شدن میره؟ آیا طرف متحد شدن میره؟ هیچ چیز معلوم نیست.
تشکر فراوان از اردو مهمان ما بانو عادله بهرام نظامی رهبر و مؤسس حزب جمهوری خان ملی افغانستان و دکتر فیض الله جلال آگاه مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون کابل. از امروهی هر یک شما هم سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در کمند آویز گردن ره زنان دوست، در زنامت کی ندارن غم خورت لن، ما با تو ایم کابل ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز ما با تو صبح آبادی گر تو راوی.